بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم.
بحث و تحقیق درباره حجیت ظواهر به خصوص حجیت ظاهر کتاب از منظور محقق نائینی. کتاب اجود التقریرات جلد 3 از صفحه 152 تا صفحه 161. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه حجیت ظواهر را بحث دقیق و جالبی دارد. در ابتدا بحث می‌فرماید که بحث از حجیت ظاهر کتاب بحث اصولی است نه بحث فقهی. به طور کلی فرق بین مسئله اصولی و مسئله فقهی این است که مسئله اصولی بحث کبروی است و مسئله فقهی بحث صغروی است. و ثانیاً مسئله اصولی مسئله بحث استدلالی است و مسئله فقهی نتیجه گیری از یک بحث هست. یا بله به عبارت دیگر ثالثاً از باب قیاس مسئله اصولی کبرای قیاس واقع می شود و مسئله فقهی نتیجه کبرای قیاس. و رابعاً مسئله اصولی مستند و دلیل حکم هست، مسئله فقهی خود حکم. و خامساً مسئله اصولی به طور کل احتیاج به اجتهاد دارد، چون فهم مقدمات و مؤخرات و ظهورات می‌طلبد و مسئله فقهی احتیاج مبرم به اجتهاد ندارد. مقلد هم یک حکم شرعی که به سمتش به سمت و سویش ابراز بشوند میفهمد و درک میکند. این 5 فرقی بود که برای مسئله اصولی و فقهی مستفاد از مجموع کلمات فقها برای شما یادآور شدم. محقق نائینی می فرماید که حجیت ظهور یا حجیت ظاهر کتاب مسئله اصولی هست که کبرای قیاس قرار می گیرد و با ضم سهراب کبرا نتیجه می دهد. کل ظاهر کتاب حجتان، این بحث به این گونه شکل می گیرد. آنگاه می فرماید که اما درباره حجیت ظاهر کتاب می فرماید که اصل حجیت ظاهر کتاب مورد تسالم است و مورد اتفاق کل هست. در اصل حجیت بحثی نیست، برای اینکه می فرماید یدور المدنیت يدور المدنية للأنام على هذا الأساس که ساده سازیش اینست که ارتباط اجتماعی مردم مربوط می شود به اعتبار ظواهر کلام. اگر ظواهر کلام اعتبار نداشته باشد، ارتباط اجتماعی وجود نخواهد داشت و قوام ارتباط اجتماعی بین مردم برگرفته از حجیت ظواهر کلام است. کسی که از فرد دیگری یک مطلبی را می شنود، آنچه ظاهر اون بیان هست عکس می کند، خلاف ظاهر، تحقیق، دقت و بحثی دیگه نمی طلبد، که انشاءالله در نهایت در آخر بحث اشارت بیشتری خواهیم داشت. آنگاه می فرماید که پس از این که اصل مسئله مسلم هست، اختلاف جزئی وجود دارد. طبق تعبیر ایشان در سه مقام، به عبارت آسان‌تری، به سه مورد اختلاف جزئی وجود دارد. مورد اول این است که گفته می شود ظاهر کتاب الله حجیت ندارد، برای اینکه از فهم و توان و قابلیت بشر عادی بالاست. فهمش ارتباط مستقیم دارد به استفاده از کلام معصوم. مورد دوم محل اختلاف این است که گفته می شود ظاهر کلام یا ظاهر کتاب، حجیت ظاهر کتاب اختصاص دارد به مقصودین به افهام، یعنی کسانی که در مجلس خطاب یا حضوری بوده اند، برای اونها بیانی که ابلاغ و اعلام شده ان اعتبار دارد، نه برای غیر ایشان. بیان شامل غائبین که نمی شود. و مورد سوم محل اختلاف این است که گفته می شود که حجیت ظاهر مقید است به اینکه ظن بر وفاق یا اقلن ظن بر خلاف آن وجود نداشته باشد. این سه مورد مورد بحث هست. اما مورد اول می فرماید، مورد اول رأی و نظر محدثین اخباری هست، با همون بحثی که قبلا داشتیم مشابهت دارد. کتاب الفوائد المدنیه از صفحه 17 و صفحات بعد، محدث معروف، محدث امین استرابادی، میگویند ظاهر کتاب برای غیر معصوم حجیت ندارد و حجیتش برای مجتهد یا محقق منوط به این است که از روایات معصوم استفاده شود. به عبارت دیگر، تفسیر کتاب الله باید تفسیر روایی باشد که انما یعرف القرآن من خوطب به. و در این رابطه دو دلیل اقامه می کنند محدثین. دلیل اول، نصوص متکاثری در حد متواتر که دلالت دارد بر عدم جواز تفسیر برعی، خب استفاده از ظاهر قرآن هم بدون این که از روایات استفاده بشود تفسیر برعی باشد. دسته دوم بله و روایات دیگری هم در همین رابطه اعلام می‌فرمایند و آن این است که می‌گویند که استفاده از ظاهر قرآن بدون استفاده از روایات از سوی امام صادق و امام واقع نهی شده است و خطاب به ابو حنیفه و قتاده. این وجه اول. وجه دومی که اخباریون مورد استناد قرار میدن این است که میفرمایند که علم اجمالی به تخصیص و تقیید و نسخ داریم. در قرآن قطعا عام و خاصی هست و نسخ هم قطعا هست، بنابراین وجود این تخصیص و تقیید و نسخ ایجاد اجمال میکند در کل آیات قرآن. علم اجمالی تصریح میکند نسبت به کل آیات. ما نمیتونیم با وجود علم اجمالی برخلاف ظاهر از ظاهر قرآن استفاده کنیم. تخصیص و تقیید و نسخ که خلاف ظاهر است، حداقل علم اجمالی به خلاف ظاهر که دارید نمیتوانیم از ظاهر استفاده کنیم. این دو وجه را ارائه میکنم. لذات از استفاده از ظاهر قرآن باید با مراجعه با روایات اهل بیت و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین صورت بگیرد. محقق رائینی قدس الله نفسه و زکیه این دوتا اشکال را که قبلا هم بهش برخورده ایم به شکل دیگری جواب میدن، متغایر با جوابهایی که قبلا از صاحب نظران دیدیم. میفرماید این دو تا اشکال اصلا ربط به بحث ندارد. ما بحث از حجیت ظاهر کتاب به میان میاریم. اینجا میگه تفسیر و رأی ممنوع و محرم است، چه ربط به ظاهر کتاب دارد؟ هم برابر این روایات دست دومی که گفته شد نهی شده است از عمل به ظاهر کتاب، سلام نه، ما هم نگیم نه درست است. نباید بدون تحقیق من عند انفسهم و من عند آرائهم به معنی قرآن دست بزند. باید تحقیق به عمل بیاد، مراجعه به روایات بشود، آنگاه ظاهرم ظاهر قرآن برای ما مشخص بشود و از ظاهر استفاده میکنیم. عنایت کنید در اینجا یک نکته مختفیه به تعبیر علامه شیخ صدرا وجود دارد و آن این است که رأی و نظر محقق نائمی که تحقیق هم همین است، ظاهر قرآن به طور کل ظاهر نیست که برای همه مردم هویدا و روشن باشد، کار میخواد، مقدماتی را باید وارد باشد، ادبیات و بدیع و بیان را باید وارد باشد و تحقیق کاملی باید، تحقیق به اندازه کافی باید داشته باشد، آنگاه ظاهر رو تشخیص میدهد. تشخیص ظاهر بدی نیست، تشخیص ظاهر کتاب هزینه بر است. این نکته رو که استفاده کردیم میفرماید که ما این مطلب خود ما هم قبول داریم، همین است که ظاهر باید مشخص بشود با تحقیقاتی که در مقدمه آن صورت بگیرد، آنگاه از ظاهر استفاده شود. و اما وجه دوم که چه بود؟ علم اجمالی بود. باز هم میگوید که علم اجمالی را ما هم قبول داریم و یک امر مسلم میدانیم، نسلم و سلمنا. اما این علم اجمالی باعث فحص میشود. ما در بحث اصولیمان گفته ایم که فحص واجب است. در بد و نظر گفته می شود فحص اجتهادی، اما علی تحقیق فحص در اثر وجود علم اجمالی هست. سبب و عامل برای وجوب فحص همین علم اجمالی به تخصیص و تقیید و تشخیص ظهورات هست. لذا فحص لازم است. ما گفته ایم وجوب فحص و مقدار فحص لازم هست در کار اجتهادی. به عبارت دیگر اجتهاد متقوم به فحص هست. در یک مثال من ندارد برای شروع حکایتم با رفیق خسی بگم. حدود 17 سال داشتم قوانین درس بخوانم، 17 سال داشتم تقریبا قوانین درس بخوانم. اون موقع قوانین بود و اصول فقه نبود، قوانین محقق خوبی. استاد برازندهی داشتیم از شاگردان آقای خوبی، استصحاب و تعریف کردن که شک لاحق و یقین سابق. من این رو که فهمیدم رفتم به استاد گفتم که استاد من یقین به وضو دارم، شک در حدث، پس من دیگه الان مجتهدم. فرمود فحص میخواد، اجتهاد متقوم به فحص هست. چه مسئله را ابتدا من بفهمید اجتهاد به حساب نمیاد. بله، بنابراین تا اینجا این دوتا دلیلی که مستند رئیس محدثین اخباری بود به بار ننشست. اما مورد دوم، مورد چه بود؟ ظاهر کتاب اختصاص دارد به مقصودی به افهام. با این تعبیر اکتفا نمی شود، شرح دارد. مقصودین به افهام را محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه که عنوان می کند تا حدودی دقیق هم میتوند باشد. برای اینکه آیه قرآن خطاب هست، خطاب هم متقوم به طرفین هست، متکلم و مخاطب. و بعد خود خطاب، خود کلام برای مخاطب که اعلام میشود قوامش به قصد افهام هست. و الا حزلن اگر کسی چیز بگد هم باید کلام اتاب بشه که حساب نمیاد، باید قصد بشود. قصد در مفهوم در ضمن کلام وجود دارد. پس ظاهر کلام است و مقصودین به افهام همونایی که موجود بودن و خطاب را شنیده اند. برای غایبین شما در بین اقلا هم میبینید یک خطابی که صورت خطاب دارد به فردی که غائب باشد اصلا شامل نمیشود. اگر کسی غائب است به اون خطاب عمل نکند معذور خواهد بود. در جواب میگوید که من در مقام خطاب شما نبودم، خطاب شما به من نرسید. هیچ عاقلی اون را مذمت نمی کند. بنابراین بر اساس همین تحقیق می‌فرمایید که انسداد باب علم قابل التزام هست، لذا میرسد تا جایی که مقدمات انسداد، مقدمات چهارگانه انسداد رو بیان کند و حجیت برای مطلق دن اعلام بشود. محقق را اینه در جواب این مطلب یک بیان بسیار دقیقی دارن و یک چیزی هم اضافه می شود. آنچه که محقق را اینه می فرماید این است که در حجیت ظهور یا اصالت ظهور که حجیت دارد بر اساس بنای عقلا است، این بنای عقلا که ظهور کلام را حجیت می داند منحصر به قصد افهام اعلام نمی کند. کلامی باشد و مقصودی داشته باشد و با قصد اعلام شده باشد، عقلا می گوید ظاهر این کلام حجیت دارد برای حاضرین باشد یا برای مقصودین بالافهام باشد یا برای غیر مقصودین بالافهام. بعد هم اضافه می شود می گوید که این مقصود بالافهام مطلبی است که در بدو نظر چنین تلقی می شود که مقصود بالافهام حضارن، ولی بر اساس دقت مقصود بالافهام طبقات بعدی و افرادی در زمانهای بعدی هم خواهد بود. چرا؟ با این شیوه می فرماید خطاب که تعلق بگیرد به فرد اول، فرد اول مقصود به افهام باشد. این فرد اول فرض کنید روایت رو گرفت یا آیه قرآن رو گرفت، بعد البته مثال بر روایت زده اند در حالی که بحث درباره کتاب هست، خب دیگه خودشان قدرت دارن هر طور مثال زدن ما تابعیم، اشکال نمی کنیم. ما فرض میکنیم فرد اول درباره یک آیه یا یک روایه مقصود به افهام بود، میفرماید همین فرد برای در سلسله روایت برای راوی دیگر همین روایت نقل میکند و در نقلش قصد افهام هست، نفر دوم هم میشود مقصود به افهام، فرد سوم همینطور تا میرسد به جوامع معتبره روایی. این سلسله همه متضمن قصد افهام است، پس قصد افهام اختصاص به هزار ندارد. یک کمی دقیق بود، ساده گفتم، شما هم گرفتید انشالله، معلوم شد دیگه. بسیار عالی. و بعد هم تا اینجا فرمایش محقق نائینی بود، اما تحقیق که انشالله بعدا هم کامل ترش بکنه این است که بیانهای روایی و کتابی به طور کل به دو قسم است. قسم اول خطابات صورت قضیه شخصیه هست و قسم دوم بیان به صورت قضیه حقیقیه هست و اکثریت بیان احکام به صورت قضیه حقیقیه هست. آیات الاحکامی که میبینیم به طور کل به صورت قضیه حقیقیه هست. قضیه حقیقیه حکم جعل شده است بر اساس فرض موضوع، دیگه خطاب نمیخواد. من استطاع الیه سبیلا، هر موقع استطاعت بود وجوب حج هست. یک تذکری که عزیز من آقای فارس برای این حقیر داد. من دیروز گفتم که استادان علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که آیات الاحکام 105 تاست. بعد بعد از فرمایش ایشان به ذهن خود حقیرم رسید که این قدر که نیست، خیلی بیشتره. آنچه که در جهت احکام به طور مستقیم و مسلم در استنباطات به کار می رود حدود 500 تا آیه است. استاد من علامه 500 تا آیه، نه 105 که اون 5 با 100 در نوشتار به هم ریخته بود و که من 105 گفتم. 500 تا آیه یادداشت کنم. اما در تفاصیل آیات الاحکام که یک آیاتی را از یک احکامی را از آیات مختلفی به دلالات التزامی ثابت میکنند، اون دیگه عدد آیات خیلی بالاتر از اینها میشود. بسیار خوب. پس از این بعد در نتیجه بس این شد که اما که درباره مقصود به افهام اشکالی که گفته شد که حجیت ظهور و مقید به قصد افهام باشد، این تأخیر جا ندارد. اما مورد سوم چه بود؟ گفته می شود که حجیت ظاهر مقید و مشروط است به توافق ظن، حصول ظن یا عدم وجود ظن بر خلاف. محققین یعنی قدس الله نفسه الزکیه بسیار با صراحت و متانت این مطلب را جواب فرمودند. می فرماید که ظن بر وفاق که مشکلی ندارد و شرطیتی هم ندارد، اما عدم ظن بر خلاف مورد بحث هست، باید دقت بشود. اگر ظن بر خلاف ظن معتبر است که اعتبارش از ظاهر بالاتر باشد، طبیعتا مقدم می شود بر ظاهر. و اگر شما در اصطلاح شرایع و شاهل و خونده اید تقدم اصل بر ظاهر یا ظاهر بر اصل، جزء همون تعابیر هست که شیخ می فرماید که اگر ظن یعنی اماره معتبری باشد برخلاف ظاهر بیان، اون اماره مقدم می شود به صورت تقدم قرینه بر ذل قرینه. اما اگر اون ظن معتبر نباشد که طبیعی است، اعتبار ندارد و از بحث ما خارج است، ظن غیر معتبر که قابل بحث نخواهد بود و قابل معارضه و مانعیتی در کار نخواهد بود، مانعیتی نخواهد داشت. آنگاه می فرماید که دلیل بر این مطلب هم تحقیق میدانی یا رأی و نظر عقلا. اگر عند العقلا کسی نسبت به یک ظاهر کلامی عمل کند، آنگاه ظن خودش برخلاف آن باشد، بر مقتضای ظن خودش اگر عمل کند معاقب است، عقلا آن را مذمت میکند و موجب استحقاق مذمت میشود. و این دلیل بر این است که ظن برخلاف اگر غیر معتبر باشد اشکالی ایجاد نمی کند بر حجیت ظهور. محقق نائینی یک تفصیلی اینجا اعلام میکند، کوتاه مختصر برای شما یادآور بشوم که این قسمت از بحث جمع بشود انشاءالله. می فرماید که ولی برخلاف به دو قسم هست، اگر برخلاف کلام مولا باشد طبیعتا اعتبار ندارد، اما اگر برخلاف ظهور کلام مولای عرفی باشد اعتبار دارد. مثال میزند، میفرماید که اگر تاجری برای کارمند خودش دستور داد که این معامله رو انجام بدید و مأمور اگر ظن بر عدم استرباح داشته باشد، این ظن اعتبار دارد، باید تجارت انجام ندهد. چرا؟ چون در این مورد رأی اقلا یا سیری اقلا بر این است که اطمینان به استرباح وجود داشته باشد و الا اقلا تأیید نمی کند. بنابراین با این تفسیر، چون بحث ما درباره مولای شرعی هست، اگر ظهور کلام منعقد شده باشد ظن برخلاف آن ایجاد مانع نمی کنم. یه نکته بسیار کوتاه دیگر هم یادآور بشم، اجازه بدید. می فرماید که اگر اشکال و جواب، اشکال این است که گفته می شود اگر به ظواهر روایات عمل بشود مستلزم تقطیع می شود، یعنی همه آیات که ظهور ندارد، قسمتی هم غیر ظاهر است، قسمتی هم ظهورش قابل تشخیص نیست، اون قسمتی را که فهمیده، همه روایات که ظهور ندارد، قسمت آیات گفتم یا روایات گفتم؟ روایات گفتم شده، همه روایات که آیات گفتم؟ روایات گفتم. همه روایات که ظهور ندارد با اون روایاتی که ظهور دارد یا اون قسمتی که ظهور دارد اگر عمل بشود، به قسمتی که ظهور ندارد عمل نشود، تقطیع به عمل میاد. تقطیع خلاف اصل است، تقطیع جایز نیست ابتداعا. در جواب گفته می شود که بله، تقطیع ابتداعا قبول داریم جایز نیست، اما اهلش آنهایی که خبرویت دارن و در به تعبیر ایشان در ادنا در اعلا درجات از فهم و تحقیق هستن، اونها که تقطیع بکنن تشخیص میدن که این قسمت ظهور دارد و قسمت بعدی ظهور ندارد. تقطیع اگر از اهلش صادر بشود درست است و به جا، از باب فهم فقها یا از باب فهم اهل خبره هست، اشکالی نخواهد داشت. لذا در رجال ما هم گفتیم که نقل روایت کامل هم نباشد، قطعاتش هم نقل بشود، اشکالی ایجاد نمی کند. بیان محقق نائنی را الحمدلله با اختصار و توضیح و آسانسازی و یک کمی اضافات برای شما یادآور شدیم. جلسه بعدی انشاءالله رأی و نظر سیدان الاستاد برای سلامتی آمن و عزمان سلامت خواهد کنیم.